ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اجتماعی فرمانداری ایران شهر ترور شد. رهبر ایران با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کرد و بنابر گزارش ها 40% از کوبانی به تصرف نیروهای داعش درآمد است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. خبرگزاری مهر از ترور یکی از مقام‌های فرمانداری ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در صبح روز شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، بهرام باشنده، رئیس امور اجتماعی فرماندار ایران شهر، زمانی که قصد عزیمت به محل کار خود را داشته مقابل منزل مسکونیش، هدف گلوله 2 فرد مسلح ناشناس قرار گرفته و زخمی شده است. در این گزارش آمده است که افراد مسلح لباس ماموران شهرداری را بر تن داشتند و آقای باشنده را با کلت کمری هدف قرار دادند. فرماندار ویژه ایران شهر گفته است هیچ توضیحی درباره این حادثه ندارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات تعدادی از محکومان موافقت کرد. این فهرست شامل 1256 تن از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات این محکومان توسط صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به رهبر ایران ارائه شده بود که علی خامنه‌ای به مناسبت عید قربان و عید قدیر خم از اعیاد مسلمانان با آن موافقت کرده است. اما ناظران حقوق بشر سوریه و همچنین یک مقام امنیتی آمریکا میگویند نیروهای داعش به پیشروی خود در کوبانی ادامه داده و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل گروه خلافت اسلامی است. تونی بلینکن از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت دشوار است که فقط با اتکا به نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تصرفش به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که روز جمعه 9 بار علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند. یک مقام نظامی آمریکا میگوید در حالی که توجه جهانی به آنچه در کوبانی میگذرد جلب شده، حملات داعش علیه نیروهای عراقی در استان انبار افزایش یافته و وضعیت در آنجا شکننده است. این مقام وزارت دفاع آمریکا که خواسته است نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت آنها 2 بار در آن منطقه ظاهر شدند و گمان میکنم وضعیت در استان انبار به مرحله شکننده و دشواری رسیده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است حملات هوایی ائتلاف در استان انبار و از جمله در نزدیکی رمادی، مرکز این استان، مانع از دستیابی داعش به سد استراتژیک حدیثه شده است، اما ارتش عراق از انجام عملیاتی مؤثر ناتوان است و به شدت نیازمند آموزش است. رانش زمین و در پی آن ریزش ساختمانی در شهر یانان در شمال غربی چین دست کم 19 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، این حادثه شامگاه جمعه در خوابگاه کارگرانی که مشغول ساخت بزرگراهی در این منطقه بودند رخ داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از بین بردن جنگل‌ها و جاده‌سازی در مناطق کوهستانی چین عامل افزایش خطر رانش زمین در این مناطق است. اما خبرگزاری ها گزارش دادند که در پی کاهش بهای نفت عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران هم قیمت نفت خام صادراتی به کشورهای آسیایی را کاهش داده و به این ترتیب وارد جنگ قیمت ها شده است. وال استریت جورنال و خبرگزاری بلومبرگ گزارش می دهند که از هفته گذشته وزارت نفت ایران قیمت نفت خام را به میزان کاهشی که عربستان سعودی برای مشتریان خود قائل شده پایین آورده است. یک کارشناس انرژی در تگزاس به رادیو فردا میگوید که کاهش قیمت نفت به کم شدن درآمدهای ناشی از صدور نفت منجر می شود و در برنامه‌های اعلام شده دولت ایران تأثیر منفی خواهد داشت و مشکل آفرین خواهد بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در 15 مهر ماه گفته بود آنچه که در نوسان قیمتهای نفت دیده می شود به مفهوم جنگ قیمتها نیست، ولی به رغم این گفته کاهش قیمتها در میان اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از خلیج فارس تا غرب آفریقا به یک جنگ قیمتها می ماند. البته در بازارهای جهانی هم بهای نفت سیر نزولی را طی می کند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دولت ایران برای ماه نوامبر کمتر از 3 هفته دیگر بزرگترین تخفیف را به مشتریان آسیایی قائل شده و این کاهش قیمت نفت خام صادراتیش در 6 سال گذشته سابقه نداشته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی، در گفتگو با رادیو فردا دلایل وضعیت فعلی بازار نفت و موقعیت ایران را چنین تشریح می‌کند.
آقای ناندرزانگله در اوایل سال مسیح جاری در یه نشست اوپک گفت که ما به زودی بازار از دست رفته نفت ایران رو پس میگیریم به هر قیمتی شده. ایشون گفتن که حتی اگر نفت ایران رو به قیمت 20 دلار برای هر بشکه بفروشیم این کار رو میکنیم. همین گفته ایشون در جلسه اوپک نشانه شروع جنگ قیمت‌ها محسوب شد و تمام افرادی که در صنایع نفت وارد هستن این مسئله رو متوجه شدن. البته عربستان هم سالها بود که منتظر این موقعیت بود و با منابع بسیار وسیع نفت که داره بلا فاصله به عنوان این که تعادل تولید و مصرف بازار نفت دنیا رو کنترل بکنه تولید نفتش رو برد بالا، حتی بالای 10 میلیون بشکه. به عنوان این که نفت ایران تحریم است نمیتونه فروخته بشه اون بازارها رو پر کنه، ببینید در شرق آسیا که خریدارای نفت ایران هستن بودن مثل مثلا ژاپن، چین، کره جنوبی، حتی هندوستان. این بازارها هم در تدریج نفت عربستان سعودی و عراق وارد شدن و تسلط کردن. بنابراین جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره، اگر بخواد نفت بفروشه باید با تخفیف بفروشه، تخفیف بسیار زیاد. اصلا کلیت نفت در دنیا دگرگون شده با شیل اولی که در آمریکا شروع شده، یعنی در واقع 7 میلیون بشکه در روز فقط از این در تگزاس و داکوتای شمالی تولید میشه و آمریکا یکی از صادرکنندگان نفت شده. یه موقع نیجریه که عضو اوپک هست فروشنده اولیه نفت آمریکا بود، حالا نیجریه اون مشتری رو از دست داده، آمریکا یه چیز به این نفت خودش هم صادر میکنه، بنابراین نیجریه هم اومده وارد بازارهای آسیای شرقی شده. رقابت بسیار شدیده. الان نفت برنت حدود 88 دلار در بشکه برای ماه آینده فروش میره و نفت وست تگزاس اینترمدیت که شاخص نفت آمریکا 83 دلار. نفت اوپک به ویژه نفت ایران فعلا در حدود 72 تا 73 دلار فروش میره و این شرایطی است که جمهوری اسلامی در بودجه خودش در سال جاری فروش نفت رو 100 دلار برای هر بشکه تعیین کرده بود.
نشریه های ویژه صنعت نفت و گاز و از آن جمله گزارش ماهانی بازار نفت هم به رقابت های شدید بین صادرکنندگان نفت به ویژه در بازار مصرف بزرگ آسیا تاکید می کنند و نکته قابل توجه در این گزارش ها افزایش تولید عربستان سعودی است که در ماه گذشته میلادی نزدیک به روزانه 11 میلیون بشکه تولید نفت داشته و عرصه رقابت را برای ایران تنگتر کرده است. یک کارشناس کامرس بانک آلمان اظهار عقیده کرده که تکذیب جنگ قیمت‌ها در میان اعضای اوپک امری طبیعی است، چرا که به کار بردن چنین واژه و گزاره‌ای به سود آنها نیست، ولی شرایط آنچنان است که هر روز هفته دگرگون می‌شود و هفته آینده باید منتظر قیمت‌های نفت کویت و عراق بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد، اما گزارش بعدی این بخش. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بار دیگر نسبت به گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، موضع گرفت و این بار احمد شهید را هنرپیشه رسانه‌ای خطاب کرد که علیه جمهوری اسلامی پرونده‌سازی می‌کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران ضمن بازاری خواندن گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، او را به پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و از او خواست از مقام خود استعفا کند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در جدیدترین گزارش خود که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، بار دیگر از افزایش اعدام و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران خبر می‌دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی ضمن رد اتهامات مطرح شده در این گزارش افزود، گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد، اما نباید نقش یک هنرپیشه رسانه‌ای را ضد کشور ایران بازی کند. آقای لاریجانی که مسئولیت امور حقوق بشر در قوه قضاییه ایران را بر عهده دارد، پیش از این نیز بارها آقای احمد شهید را با نام‌های مانند نادان و مغرض مورد خطاب قرار داده بود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه احمد شهید هیچ روشی برای قربار کردن گزارش‌های خود از ایران ندارد افزود، او وصل پینه می‌کند، داخل سایت‌های خبری می‌رود، افرادی را می‌بیند و گزارش‌های را سرهم می‌کند. احمد شهید در مرداد ماه سال جاری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه اگر کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد باید خود در عوض گزارش جامعی ارائه کند، او همچنین گفته بود حمله علیه شخص من تایید کننده یه وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می‌کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می‌برد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه 8 فروردین ماه با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد. این قطعنامه با 29 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد و گزارش پایانی این بخش. 66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان شامگاه یکشنبه این هفته به فعالیت 5 روزه خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه حدود 7100 ناشر از 103 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را عرضه کردند. از ایران هم 14 ناشر با 200 عنوان کتاب حضور دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ناشران شرکت کننده در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت را میتوان به 3 گروه دولتی، خصوصی و میهمان تقسیم کرد. سوای ناشرانی که به هزینه دولت راهی فرانکفورت میشوند، برخی مانند بنگاه‌های انتشاراتی سالس، ققنوس و شباویز با مخارج شخصی خود، بعضی هم مانند انتشارات روشنگران و چند نشر دیگر به عنوان ناشران دعوتی و یا میهمان تاکنون در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کردند. در میان اما چند سالی است به خاطر مخارج سنگین شرکت در نمایشگاه فرانکفورت از حضور ناشرانی چون ققنوس و سالس دیگر خبری نیست و تنها ناشر بخش خصوصی و یا مستقل که 15 سال پیاپی است همچنان در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند نشر شباویز است. از این رو از مدیر این بنگاه انتشاراتی فریده خلعتبری در 66مین نمایشگاه جهانی کتاب میپرسیم امسال چند عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه کرده؟
450 کتاب دارم، تمامشون هم به زبان انگلیسی ترجمه شده است، ولی خب متاسفانه خیلی هم نمیشه کتاب چاپ کرد این روزا.
خانم خلعتبری مشکل چه هست برای چاپ؟
گرونی مواد اولیه‌مون باعث دردسر و هزینه هایی که بسیار بالا رفته، فروش پایین اومده است، مردم مشکلات مالی زیادی دارن و کمتر کتاب مورد استقبالشون قرار میگیره این روزها. ناشر خصوصی هستیم و فروش به اصطلاح دولتی و فروش سفارش شده نداریم، بنابراین باید روی بودجه های خیلی قلیل مردم حساب بکنیم.
ممکنه بگین طرفهای گفتگوی شما برای داد و ستد کتاب چه کشورهایی بیشتر هستن؟
آلمانی، ایتالیایی، ترکیه، 2 ناشر داشتم، از کره داشتم، از سوئد، برزیل و از آرژانتین، یعنی چه اروپایی چه آسیایی، از همه کشورهای مختلف علاقه‌مند به خرید حق نشرم رو دارم.
و این داد و ستدهای کتابی هم حتما بر همون اساس قانون کپی رایت و یا حق تکثیر هست؟
100%. تمام ناشرا کپی رایت کتابا رو میگیرن، یعنی کاملا دو طرف است.
خانم خلعتبری، چند کتاب شما 2 سال پیش در آلمان چاپ شد و منتشر شد به زبان آلمانی، آیا کتاب‌های دیگر نشر شباویز در کشورهای دیگر هم منتشر شده؟
بله، 178 عنوان کتابم سال گذشته در کشور چین منتشر شد، هندوستان، مصر، فرانسه، آرژانتین، برزیل چاپ شد. سال گذشته اولین کتابم در گواتمالا چاپ شد، یعنی یک بازار دیگم به بازارهای ما سال گذشته اضافه شد.
فریده خلعتبری، مدیر نشر شباویز در تهران، که در حال حاضر در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حضور دارد، در پایان این گفتگو یادآور شده نشر شباویز کلیه فعالیت‌های خود را بر انتشار کتاب داستان برای کودکان و نوجوانان به 2 زبان فارسی و انگلیسی متمرکز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.